آن سوی آینه، نمایش رادیویی با همکاری رادیو کبگرس، درنگی بر داستانهای خیال‌انگیز اثر کریستن بویز، مترجم فریبا خسروان، تهیه کننده محمد رسول زریابی، کارگردان ستایش مهربانی، صدا پیشگان به ترتیب ایفای نقش: باران جلالزاده، امیر حسین مرادی، با حضور نیما قربانزاده، میکس و مستر علی صلاحی، تهیه و تنظیم ستایش مهربانی. با تشکر از سید محمد مصطفی، دبیر انجمن هنرمندان نابینا و کمبینا. قسمت سوم،
وقتی چشامو باز کردم، هوا روشن شده بود و نور خورشید از بین پرده ها به اتاق میتابید. از بیرون سر و صداهایی میومد، اما اونا اصلا شبیه صداهایی که توی خونمون هست نبودن. نه صدای قمقم موتور، نه صدای سر و صدای ترمز ماشین و نه حتی صدای بیل مکانیکی که از 6 ماه پیش برای ساختن 1 متری جدید گودال میکندن. به جای اون صدای خندیدن و صدای قاز رو میشنیدم، صدای بره هایی که با سر و صدای زیاد بعبه میکردن و چرخای واگونی که روی خیابون تلق تلق میکردن.
اوه عجب.
اصلا یادم نبود که کجا هستم. خرگوش هنوز روی زمین دراز کشیده بود و یکم بد اخلاق به نظر می رسید.
بالاخره بیدار شدی. ظاهرا برای همه چیز بیشتر از بقیه وقت می خوای.
اصلا حوصله جر و بحث نداشتم. سعی کردم با انگشتام موهامو مرتب کنم. آب توی کوزه رو توی لگنی که روی چارپایه بود ریختم و دست و صورتم رو باهاش شستم. آخه اونجا که حموم نبود.
خیلی وقته که منتظرتم. اما چون خسته بودی نخواستم بیدارت کنم. هی دیگه معلوم نیست کی میتونی راحت بخوابی.
شک نداشتم که امشب بعد از اینکه خرید کردم روی تخت خواب نردبونی خودم میخوابم. خیلی دوست داشتم بهش نشون بدم که اشتباه میکنه، اما فقط آینه رو توی جیب شلوارم جا دادم و از پله ها پایین رفتم. توی سالن مسافرخونه مردم ده جمع شده بودن. میزای توی سالن از تمیزی برق میزد، اما کسی روی نیمکت ها نشسته بود. همه ی مردا، زنا و بچه ها دم در ورودی جمع شده بودن و به من نگاه میکردن.
صبح بخیر.
دنبال صاحب مهمونخونه گشتم تا ازش برای جای خوابی که بهم داده بود تشکر کنم، اما سالن انقدر شلوغ بود که پیداش نکردم. انگار اینجا یه جلسه برقرار بود. به مهمون خونه با یه کوزه که ازش بخار بلند می شد و یه بشقاب پر از نون رسید.
صبح خیر عزیزم، اینم صبحانه تو. امیدوارم که خوب خوابیده باشی.
خوب خوابیدم، ممنون.
خبر اومدنت همه جا پخش شده، همگی اومدن تا به تو خوش آمد بگن. بیا.
سعی کردم خودم رو یکم پشت میز قایم کنم. آدم خجالت میکشه وقتی مردم اینجوری بهش خیره میشن. پیش خدا فکر کردم که وقتی به خاطر دیدن من این همه آدم جمع میشن، پس حتما توی این روستا هیچ خبری نیست. آخه توی محل زندگی من آدم ها جمع نمیشن تا صابونه خوردن منو نگاه کنن.
اونا همه برات آرزوی موفقیت دارن. میبینی؟ خیلی خوشحالن که تو اومدی.
متوجه شدم آدم ها منو به همدیگه نشون میدادن و با لبخند با هم پشپش میکردن.
بله، ممنونم.
بشقاب و لیوانم رو کنار زدم. آخه وقتی این همه آدم به هم نگاه میکردن نمیتونستم راحت غذا بخورم.
من خیلی دوست دارم اینجاها رو ببینم، میشه؟
البته، حتماً. این اولین کاریه که باید انجام بدی.
بعد به مردمی که کنار در وایساده بودن علامت داد تا راه رو برای من باز کنن. درست مثل ستاره های سینمایی شده بودم. همه کنار رفتن تا من رد شم. هیچ حس خوبی نداشتم. خرگوش تموم این مدت پشت سرم بود.
دستت درد نکنه، تا اینجا که گرد زدی.
اما من اصلا دلم نمیخواست که بیشتر از این به حرفاش گوش کنم. به خاطر همین بهش جوابی ندادم. الان فقط دوست داشتم همه چیزو با خیال راحت تماشا کنم، مخصوصا اسبا رو. بعدش هم میخواستم خرید کنم و به خونم برگردم. جلوی روستا بره‌ها زیر آفتاب روی چمن راه می‌رفتن و بزغاله‌های کوچیک دنبال هم می‌کردن و همزمان با خوشحالی توی هوا می‌پریدن، مثل اینکه می‌خواستن جلوی من هنرنمایی کنن. یکم نگاهشون کردم، اما وقتی آدم کسی رو نداره که باهاش بخنده و حرف بزنه اونقدر هم بهش خوش نمیگذره. واسه همین به استبل رفتم. اونجا اسبا وایساده بودن و وقتی من وارد شدم سرشون رو به طرف من برگردوندن. وقتی که خواستم به اونا علف بدم آروم به سمت حصار اومدن و پوزه های نرمشون رو سمت من دراز کردن.
خرگوش ببین، اونا اهلیان رو دارن از دست من قضا میخورن.
پس چی؟ همیشه اسبا همه کار رو میکنن.
اما تو محله ما همچین چیزی وجود نداشت، پس من از فرصت استفاده کردم. علف چیدم و دستم و لایه حصار بردم. اسبا با لب بزرگ و نرمشون خیلی با احتیاط از سوی دستم علف میخوردن و من دماغشون رو نوازش میکردم.
فکر میکنی اجازه داشته باشم یک بار اسب سواری کنم؟
خرگوش هیچ جوابی به هم نداد. واسه همین وقتی برای دیدنش سرمو برگردوندم دوباره همون جمعیت رو دیدم که قبلا توی مسافرخونه دیده بودم. اونا منو تا استبل دنبال کرده بودن. به نظر می اومد صبح بخیر گفتن توی مهمونخونه براشون کافی نبود. اونا یواشکی همه جا منو تعقیب می کردن. درسته که اینجا هیچ تلویزیون یا چیزای دیگه که سرشون رو با اون گرم کنن نبود، اما من اونقدر هم دیدنی نبودم.
نه مرسی خرگوش.
آخه هیچ کسی نمیتونه راحت به اسب قضا بده وقتی حداقل 20 آدم بزرگ کنارش وایساده باشن و با اشتیاق نگاهش کنه، انگاری که بازی نهایی فوتبال جام جهانیه.
من برمیگردم خونه.
آینه رو از جیبم در آوردم. شاید بعدم بتونم یه بار دیگه دوباره به اینجا برگردم. با اینکه امید زیادی نداشتم که اینجا کسی به من توی مشق ریاضیم کمک کنه، اما با این حال شاید برای نوازش اسباب بیام.
خداحافظ، من دیگه میرم.
بعدا ورو.
مردم به من خیره شدن، اونو هم دقیقا مثل خرگوش وحشت زده به نظر رسیدن. روی درخت توز کنار استبل دوباره یه پرنده فریاد زد.
شانسی نیست.
فقط چون مردم اینجا نمیدونن که از وقتشون چجوری استفاده بکنن، دلیل نمیشه که من اجازه بدم که تمام ساعت به من زل بزنن. البته دیگه فرصت نشد که من توی آینه نگاه کنم.
بدون سبد و پول چطوری بخوای خرید کنی؟
خرگوش درست میگفت. سبد و پول هنوزم توی اتاق مسافرخونه بود. اگه توی سوپرمارکت توضیح بدم که چرا بدون پول اومدم، اونا نه تنها به من اون سیاه مفتی نمیدن، تازه فکر میکنن که من دیوونه شدم. واسه همین دوباره آینه رو توی جیبم گذاشتم و به روستا برگشتم. به نظر میرسید که همه ی آدم ها از برگشتن من نفس راحتی کشیدن. خورشید توی آسمون می درخشید و کنار چمن گلهای یاس بنفش در اومده بودن. کنار یه بوته که تا حالا ندیده بودمش، چهار تا جوجه گنجیش رو می دیدم که سرشونو از نونه بیرون می آوردن و با اشتیاق منتظر مادرشون بودن. هوا خیلی ملایم بود و من همون احساسی رو داشتم که توی یکی از روزای تابستون سال پیش داشتم. درست مثل وقتی که من و مامان با هم جنگل رفته بودیم و با پوسته یه تنه درخت قایق درست کردیم و اونو روی رودخونه شناور کردیم. اینجا توی این سرزمین هوا حسابی تابستونی بود. درسته که اینجا خیلی قشنگ بود. توی همین فکره بودم که دود سیاهی رو دیدم.
خرگوش! خرگوش، اونجا یه چیزی آتیش گرفته.
آتیش سوزی اون طرف روستا پشت خونه ها بود. طرف دیگه روستا درختای بدون برگ به سمت آسمون سر کشیده بودن و چمنا اونقدر هم سبز و دلنشین نبودن.
خرگوش، آخه نگاه کن، داره میسوزه. نگاه کن،
دود توی هوا پخش میشد و مثل یه چادر سیاه کل منطقه رو می پوشند.
چرا کسی کاری نمی کنه؟
سرم رو به سمت مردم برگردوندم. با وایستادن من اونا هم وایستاده بودن. نگاهشون کردم و دیدم که قیافه هاشون جدی و غمگین شده.
چرا هیچ کاری نمی کنید؟ آخه باید آتیش رو خاموش کنید.
هیچ کس به من جواب نداد و فقط به من نگاه کردن.
کسی نمیتونه به خوابوش کنه، اقعت بیسوزه تا مبارزی برسه.
اما من دیگه نمیخواستم بیشتر از این بدونم. ترسیده بودم. درست همون حسی رو داشتم که وقتی برای اولین بار تو راه رفتم به سوپرمارکت و لحظه ای که توی اون سرزمین رفتم احساس کرده بودم. فقط میخواستم که برم خونه. با خودم فکر کردم
سبدم رو بر میدارم.
در مهمونخونه رو با تمام نیرو باز کردم. روی پلک بالای در پرنده بزرگی نشسته بود و سکوت کرده بود. صاحب مهمونخونه تو سالن وایساده بود و نگاه هم میکرد.
چیزی که میخواستی رو دیدی؟
من اومدم دنبال سبدم.
خواستم از کنارش رد بشم به اتاق برم و سبدم رو پس بگیرم، اما بازوی من رو گرفت و گفت
ما خیلی وقت منتظر تو بودیم.
همون لحظه بود که احساس کردم سرم گیج میره و آلت هوا دارم. با اینکه خرگوش برام توضیح داده بود که تا یه جنگجو پیدا نشه آتیش خاموش نمیشه و من از مدتی پیش انتظار اون رو حد زده بودم، اما بازم نمیتونستم قبولش کنم.
آخه چرا؟ چرا؟ آخه چرا منتظر من؟
اون کسی که از راه آینه میاد از مغرب در ماه کامل.
اینا همه سوء تفاهمه. من فقط میخواستم برای خرید برم.
سوء تفاهم؟ فکر میکنی که من آینه رو به فرد اشتباهی دادم؟
حالا فهمیدم که چرا خرگوش اون کیف کوچیکو به گردنش آویزون کرده بود. خرگوش اون آینه رو برای من آورده بود.
تو نباید بترسی. همه چیز همون جوریه که پیشگویی گفته. یه مبارز از راه آینه از مغرب و در ماه کامل.
اما من اصلا مبارز و شجاع نیستم. من حتی جودو هم بلد نیستم.
نترس دخترم، تو هنوزم آینه رو داری. تو میتونی هر زمان که خواستی برگردی.
احساس آرامش کردم و آینه رو توی جیبم لمس کردم. هنوز همونجا بود. خاطر جمع شدم که هنوزم میتونم هر وقت که دلم خواست به خونه برگردم.
دیگه پیشگویی چی میگه؟
پیشگویی میگه که تو ما را از دست اویل وحشتناک نجات میدی.
وقتی صاحب مهمون خونه اسم اون را آورد، مردم جیغ کشیدن و یه باد و طوفان از سمت در مهمون خونه به داخل وزید، جوری که یه کوزه را به زمین انداخت و شکست. هوا تاریک شد و از دور صدای قرشی شنیده شد.
اون کسی کسی که از راه آینه میاد تو ما رو آزاد میکنی.
اگه نمیدونستم آینه توی جیبمه ممکن بود از ترس بیهوش بشم. من واقعا میخواستم برای خرید برم. اگه من الکس بودم که همیشه سه شنبه ها و پنج شنبه ها کلاس کاراته میره، یا حداقل یکی از پسرهای کلاسمون که توی زنگ تفریح همیشه کتک کاری میکنه، باز ممکن بود. حتی شاید اونو از این مسئولیت خوشحالم میشدن. اما نه، من اصلا دعوا کردن رو دوست ندارم. حتی اصلا قوی نیستم. من دقیقا مطمئن بودم که برای این کار اشتباهی انتخاب شده بودم. فقط می دونستم که من فرد کنجکاوی بودم و این گاهی برای من مشکل ایجاد می کرد.
حالا این اویل وحشتناک کی هست؟
دوباره هوا طوفانی شد. مردم جلوی در دستشون و جلوی صورتشون گرفتن.
اون پشت رودخونه حکومت میکنه. قلعش مدت‌های زیادیه که اونجاست. از اونجا شروع به تصرف صحرا، جنگلا و سرزمینای دوست داشتنی کرد. اون همه سنگا، آبا، گیاها و جانورا رو تا اونجایی که میتونست برده خودش کرد. حتی تا نزدیک محل سکونت ما هم اومده، اما ما از اون سرپیچی کردیم. تنها کسایی بودیم که با تمام سعیی که کرد نتونست به ما تسلط پیدا کنه.
چرا نتونست؟
به خاطر اینکه ما یه قلب داریم. تا زمانی که خوب از بد تشخیص بدیم، اویل نمیتونه ما را شکست بده.
من حتی گاهی نمیدونم که چی خوبه و چی بده. آخه تشخیصش بعضی وقتا خیلی سخته.
مرتب از روستاهایی که هر روز تسلیم اون میشن با خبر شدیم. مدت هاست که هیچ خبری از هیچ کس به ما نمیرسه. بالاخره راهی پیدا میکنه که آدم ها رو برده خودش بکنه. ما آخرین کسایی هستیم که هنوز مقاومت میکنیم. اما ما هم هر روز کمتر از دیروز میشیم. ما آخرین نفرات هستیم. تا حدی ناامید شده بودیم تا وقتی که تو اومدی.
حس میکردم قلبم داره تون تون میزنه.
بالاخره دیشب تو اومدی، همونطوری که پیشگویی شده. حالا باید تصمیم بگیری. تو از راه آینه اومدی. مسئولیت بزرگی در انتظارته. فقط تویی که میتونی به ما کمک کنی.
چرا خودتون به هم کمک نمی کنید؟
من حتی به این فکر نکردم که امتحانش کنم. من کسی نبودم که با همچین آدم خطرناکی در بیفتم. من حتی نمیتونستم توی دعوا با آلکس برنده بشم.
ما سعی خودمونو کردیم. مرد و زن برای این که پیروز بشن به جنگ رفتن. اما یه نفرم برنگشت. همشون ناپدید شدن و هیچ وقت هیچ خبری نرسید. اویل یا اونا رو کشت یا جزو جاسوسای خودش کرد. این شد که ما این پیشگویی رو باور کردیم.
خودم فکر کردم آخه فقط کافیه که اونا به من نگاه کنن تا بفهمن که یه جنگجوی شجاع نمیتونه این قیافه رو داشته باشه. من یه آدم 10 ساله و ضعیف در برابر یه آدم قوی و بدجنس که کل روسا رو آتیش میزنه.
تو از راه آینه اومدی. خرگوش، بهش بگو که چه وظیفه‌ای داره. بهش بگو که باید چه کاری رو انجام بده.
خرگوش کنار ما توی خودش جمع شده بود و خودش رو به اون راه زد، انگار که هیچ حرفی رو نمیشنوه.
ها؟ چی؟ من متاسفانه درست گوش ندادم.
بگو که اون تنها کسیه که میتونه این کار رو انجام بده.
حتما تنها مبارز همونی که از راه آیده بیاد و حویلا رو شکست میده. این همون چیزیه که پیشگویی شده.
اما من درباره نبرد کردن چیزی نمیدونم. حتی توی تلویزیونم چنین فیلمایی را ندیدم. من اصلا نمیدونم که اونجا چی کار باید بکنم.
صاحب مهمونخونه جوابی نداد و فقط مثل بقیه آدمای کنار در به من نگاه کرد.
آخرشم خرابکاری میکنم. وضعیت بدتر از قبل میشه.
من میخوام باهات رو راست باشم. ما هم تعجب کردیم وقتی تو رو دیدیم. امیدوار بودیم که پیکارگر شجاع قدرتمند و قوی باشه، اما فقط تو میتونی، تو میتونی به ما کمک کنی. امکان داره که اشتباه هم بکنی، شایدم نتونی موفق بشی، اون وقت ما شکست میخوریم، اما اگه تو شجاع باشی پیروز میشی.
من دلم نمیخواد، خواهش میکنم، من دوست ندارم اونو انجام بدم، دوست ندارم، ندارم، من میخوام برگردم خونه، من نمیتونم.
فکر میکنی که ما درکت نمیکنیم؟ اویل ترسناک و سنگ دله، دوست داشتیم که مسئولیت تو رو یکی از ما انجام میداد، اما این تکلیف توه، هیچ کس نمیتونه این رو به جای تو انجام بده.
حس کردم که چشمام خیس شدن، چون باید کاری رو انجام میدادم که میدونستم نمیتونم از پسش بر بیام، حتی امتحان کردنش هم ترسناک بود، اما اگه جرأت نمیکردم اون پیروز میشد. سرم روی سینه صاحب مسافرخونه گذاشتم و گریه کردم. اون منو بغل کرد و سعی کرد که آرومم کنه. دستم رو توی جیبم کردم و آینه رو توی دستم گرفتم. پیش خودم فکر کردم
همین الان برمی گردم خونه، اصلا مهم نیست که اینجا چه خبره، این چیزا چه ربطی به من داره، چرا من؟
فقط باید توی آینه نگاه می کردم و بعد توی خیابون خودمون روی چمن بودم. اون وقت برای مامان تعریف میکردم که سبد و پول رو گم کردم. مامان عصبانی میشه، منو دعوا میکنه و من به رخت خواب میرم و همه چی تموم میشه. من میتونستم برگردم و دلیلی نداشت که گریه کنم.
میدونم دخترم.
فکر کردم که چجوری میتونم روی تخت نردبونیم توی یه جای گرم و نرم دراز کشیده باشم، و فقط به این خاطر که من جرأت اینو نداشتم که با ابیل بجنگم، کل روسا خراب بشه و مردم اسیر اویل بشن. میدونستم که اگه بدون کمک به این روستا برگردم دیگه نمیتونم خوب بخوابم، حتی توی مدرسه هم نمیتونم درست درسامو گوش کنم، چون که مدام به این سرزمین، به اویل و به همه اون آدمایی که اون اسیرشون میکنه فکر میکنم، به اسباب و کرهسبای ناز کوچیکشون، همه اینا به اون خاطره که من حتی یه بارم نخواستم سعی کنم.
خب شاید امتحان کردم، من میتونم حداقل سعیم رو بکنم.
کنار در مردم هورا کشیدن و برام دست زدن.
باید توی تاریکی بری، از علفزار سنگی میتونی پشت بوته هاش مخفی بشی. همه جا جاسوس های وحشتناک اویل هستن.
کم کم مردم دور میز جمع شدن. اون وقت بود که از ترس بدنم لرزید، اما بازم با این حال حس بهتری داشتم. از زمانی که تصمیم گرفتم با اویل بجنگم احساس خوبی داشتم، چون با خودم فکر میکردم من انتخاب شدم که این پیشگویی رو انجام بدم، نه الکسی که انقدر قوی بود، نه اصل که خیلی باهوش بود، و نه حتی کاتی یا زیبا. یه جورایی احساس خیلی خوبی بود، درست منی که کاملا معمولی و در حد متوسطم و چراش رو هم هیچ کسی نمیتونه بگه. توی افسانه ها همیشه پسرای پادشاه هستن که باید یه کاری رو انجام بدن. من که پسر پادشاه نبودم، حتی جوانترین یا کودنترین پسر پادشاه هم نبودم، اما من اینقدر هم کودن نبودم. پس با خودم فکر کردم که من هیچ وقت قرار نیست بفهمم که چرا درست من اون کسی هستم که باید با اویل بجنگه، اما وقتی پیشگوی این رو میگه باید حتما درست باشه، پس من اون رو انجام میدم. توی افسانه ها وقتی کسی برای کاری انتخاب میشه از پس اون بر میاد. البته برای موارد ضروری هنوزم آینه رو داشتم، و اگه وضع خطرناک میشد هر زمان که میخواستم میتونستم برگردم. بنابراین یه ماجراجویی اونقدرم نمیتونست خطرناک باشه. با خودم فکر کردم که چجوری توی مدرسه ازش تعریف میکنم. مثلا کاملا اتفاقی زنگ تفریح توی حیات مدرسه وقتی ساندویچ میخوریم به نسرین و کاتیا قضیه رو میگم، و برای ثابت کردن حرفم آینه رو از جیبم در میارم. یواش یواش داشت از این قضیه خوشم میامد و دوست داشتم جنگیدن رو شروع کنم.
من دقیقاً چی کار باید انجام بدم تا پیروز شم؟
اسمش رو نمیخواستم بگم، چون که احتمالاً دوباره از طوفان چیزی چپه میشد.
اینو کسی نمیدونه. پیشگویی میگه تو دنبالش میگردی و رد پاشو توی قلعش پیدا میکنی، بعدم پیروز میشه. سرزمین، سنگ‌ها، آب‌ها، جانوران و انسان‌ها آزاد میشن و نجات پیدا میکنن. اما پیشگویی نمیگه که این اتفاق چطور میفته.
از اینکه خودم باید فکر میکردم که اصلا چی کار باید میکردم یکمی عصبانی شدم، اما بعد فکر کردم وقتی پیشگویی میگه که من اون رو پیدا میکنم پس حتما قراره که پیداش کنم دیگه. پیشگویی ها هیچ وقت اشتباه نمیکنن، پس مهم نبود که من از کجا شروع میکردم.
من فکر میکنم که باید به اونجایی که آتش سوزی شده برم. آخه خب باید از یه جایی شروع کنم دیگه.
به نظر می اومد که همه تعجب کردن، اما صاحب مهمونخونه سرشو تکون داد.
از آهنگری شروع کن.
ممکنه که به من یه اسب بدید؟ البته نمیتونم اسب سواری کنم، توی شهر ما کلاس یادگیری اون خیلی گرونه، اما با ماما تالا دوبار توی جشن تیراندازی بودم و اونجا اجازه داشتم روی اسبی که افسار داره بشینم و چند دور بچرخم. انقدر احساس خوبی بود. با اسب سریترم و اینطوری خیلی بهتره.
با خودم فکر کردم اگه قرار من توی این سرزمین بجنگم پس احتمالاً اسب سواری هم میتونم بکنم. با آخه اونقدر سختم نمیتونه باشه.
پیشگویی گفته که اون با پای پیاده از دشت و رودخونه و کوه عبور میکنه. از اسب حرفی نمیزنه.
من دیگه نگفتم که شاید پیشگویی رو نباید انقدر هم کلمه به کلمه جدی گرفت. همونطور که از نقل قولا به نظر میرسه که آزاد کنندگی مردم یه مرد یا یه پسر باید باشه، در حالی که من یه دخترم، پس شاید بشه جای پیاده روی از سواد رو امتحان کرد.
شمشیر، حداقل یه شمشیر به من بدید.
من توی تمام عمرم حتی یه شمشیر رو از نزدیکم ندیدم. اصلا اونقدرم مطمئن نبودم که قرار ازش استفاده کنم. تصورش رو بکنید که آدم سر یکی رو با شمشیر ببره یا اونو توی قلب کسی فرو کنه. اصلا باورم نمیشه که حتی پیش یه هیولا این کار رو انجام بدم. اما خوشبختانه هیولا این رو نمیدونه و وقتی با یه شمشیر توی دستم به قلعش برم، اون وقت خطرناک به نظر میرسم و این حداقل انتظاریه که میشه از یک جنگجو داشت.
پیشگویی میگه تنها سلاح اون شجاعته. ما اجازه نداریم خلاف این عمل کنیم.
پس حداقل یه چاقوی جیبی.
من تا حالا از قهربادی که با چاقوی جیبی بجنگه چیزی شنیدم؟ نه.
من همچین چیزی نشنده بودم، اما تا حالا از یه قهرمان 10 ساله هم چیزی نشنده بودم.
بدون هیچ وسیله‌ای باید بجنگم؟
همونطوری که افسانه ها میگن.
به خودم فکر کردم آخه دست خالی هم نمیشه با یه هیولا جنگید. آینه توی جیبم بود و میخواستم هر وقت احساس خطر کردم به خونم و فرار کنم، اما نیازی نبود این رو به مردم بگم. حتی بدون اسب و شمشیر هیچ اتفاق خطرناکی نمیتونست برای من بیفته، چون من هر لحظه میتونستم به خونه برگردم.
باشه، بدون هیچی.
ولی من سخت در اشتباه بودم.
داستان ادامه دارد.